بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه نسبت به عالم ماده یعنی دنیا تعاریف متعددی ارائه شده که اکثرش هم تعاریفی بوده که رد دنیا رو کرده، رد عالم ماده رو کرده. رد یعنی مذموم دونستن، تا جایی که میشه باید ازش فاصله گرفت و اینطور مسائل رد کردن، ذمش کردن، یا به عناوین مختلف دنیا رو زندان معرفی کردن، تیره و کدر رو اینها بیان کردن که عموم اعتراض ها هم نسبت به دنیا از همین نگاه نشأت میگیره، غافل از این که اون اقوال یا منقولاتی که هست مثل از دنیا سجن المومن، اونها یک جزئی از یک کله، نباید جزء او از کل جدا کرد. گاهی اوقات یک قصد خاصی توش هست، گاهی اوقات مقدمه مؤخرش افتاده، گاهی اوقات مخاطب خاصه، گاهی اوقات هم نه درست ترجمه نشده. باید دید اول موضوع یا اون ساحتی که اون معصوم علیه السلام درش سخن گفته بوده از دنیا سجن المومن چیه؟ که حالا من همینو مصداق قرار بدم، از دنیا سجن المومن، سجن زندانه، زندان یه معنای عام داره، معنای عام به معنای این که محدود است، نوشکن تو عرب میگن سجن، مثل این که در زندان حیات هست اما مدتش رو خود زندانی تعیین نمیکنه، اون قاضی که حکم داده تعیین کرده. حالا اونجا هم معصوم دارد میگه که از دنیا سجن المومن، نگفته دنیا بده، چون دنیا هم مخلوق الله تعالیست، او دنیا محدوده، یه سری محدودیت هایی داره، تعینات داره، تقیدات داره، قید داره. برخی هم، حالا این یه دسته، برخی هم از اون طرف میفتن که تمام حیات رو دنیا میدونن، قلمداد کردن که اینجا اون حیات اصلی انسانیه. اینها مثل همون گروه اول تبلور اعتراض دارن، چون اینجا رو تمام حیات میدونن، اگر بر وفق مرادشون نباشه اعتراض میکنن، غافل از این که اینجا اصل حیات نیست، اینجا آغاز حیات. دنیا، عالم ماده در ذات خودش خیره و چیزی نیست جز یک فرصت برای ساختن ابدیت. ما ابدیت در پیش داریم. عدل الهی هم اقتضا میکنه که یه جایی ما بیایم مختار باشیم، اونچه که میخواییم ما انجام بدیم، بعد با دست خودمون ابدیتمون رو بسازیم. این عدل الهیه. ما اینکه موجود ابدی هستیم، جایگاهمون چیه، سکنامون کجاست، مقاممون چقدره، شأنمون بالاست پایینه، اینا رو باید خودمون تعیین کنیم. برای اینکه بتونیم اینو تعیین کنیم باید بریم تو عالم ماده. این عالم ماده فرصت ساختن ابدیته، که حالا این همین عالم ماده، چون ابدیت ما از بعد مرگ نیست، ابدیت ما از بعد به حدوثه، یعنی تو همین دنیا ابدیت ما شروع شده. حالا تو این عالم ماده که آغاز ابدیته، اونهایی که دارن از این فرصت استفاده میکنن، یعنی میسازن، استکمال پیدا میکنن، حتی دنیا هم براشون زیباست. اونهایی که نمیسازن، حتی دنیا هم واسه شون گرفتاری و زشت و زننده است. دنیا دار و نعمه است، پور هست از نعمت، نمیتونه کسی دنیا رو ببره زیر سوال، فقط پور هست از نعمت. نعمت اون چیزی است که ما در راه کمال و در راه مخلوق استفاده کنیم، لذتش هم میبریم. خب چون اینو گفتیم، برای این حالا با بهترین فرصت، یا اینجوری بگیم، بهترین فرصت به یه معنای بهترین فایده رو داره. بهترین فرصت همون بهترین فایده است، بهترین بهره است. کسی که این فرصت رو از دست بده مدام دچار این حالت میشه که اصلا این دنیا چه فایده ای داره، یعنی به فایدهش شک میکنه، چون به بهره نرسیده دیگه، به فواید نرسیده. مولای رومی، این حکیم رومی دارن میفهمن که، حالا ما میخواییم یکم گسترده کنیم، مولای رومی میگه یه اونایی که بفهمن این فایده یه فرصت رو اصولا میشن شکرگزار، شاکر. اونایی که از این فرصت استفاده نکنن اصولا میشن معترض، که حتی رو چهرهشون هم میاد که حالا مولای رومی میگن زیباست بخونیم. سوال کردن رسول از عمر از سبب ابتلای ارواح با این آب و گل جسم، که حالا گفتیم این رسول کیه و اینها. گفت یا عمر، چه حکمت بود و سر حبس آن صافی در این جای کدر. سید به عمر گفت حکمت این چی بود که اون روح مجرد صاف اومد تو این بدن و حالا ماده کدر؟ آب صافی در گلی پنهان شده، جان صافی بسته ابدان شده. که همجوری که آب میدیم به گل ولی ظهورش میشه گل، این جان زلال هم اومده حالا ماده ظهورش شده جسم، بسته ابدان شده. اینجا این نکته مهم باید بگم. مولای رومی با سه قرن ششم هفتمه، یعنی میشه زمان ایلخانیان. تو اون عصر باور بر این بود، باور حکما، که روحانیت الحدوث جسمانیت البقا. یعنی به زمان ساده اینا فکر میکردن ما یه جسم داریم، یه روح داریم، روح اومده به این جسم افاضه شده. به خاطر هم خیلی هم میگفتن این جسم زندانه. حالا تا بیاد این قرن شش برسه به قرن نه و ده، بشه زمان صدرا، یعنی دیگه صفویان، که بین مولای رومی و صدرا هم همچین فیلسوف قهاری نبوده، عارف بوده، حکیم بوده مثل شیخ شبستری. ولی تا صدرا و اون دایره اساتید صدر جناب میفندرسکی و شیخ بها و میرداماد دیگه فیلسوفی نبود، تا رسید به صدرا و حکمت متعالیه که بلعکس شد، شد جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. یعنی اصلا ما با جسم حادث میشیم و روح ما از حرکت این جسم، از حرکت جوهری این جسم کمال پیدا میکنه، بعد این جسم رو رها میکنه. ما یه روحی نیستیم که به جسم اضافه میشیم، روح ما یک روح ضعیفی هستش که جسم است. این جسم تکامل پیدا میکنه، باقی میمونه به روحانیت نه جسمانیت. بخاطر اینو گفتم که متوجه بشیم اینجا مولای رومی داره اینجوری صحبت میکنه، نمیگه نه خیر ما اینیم، چون واسه اون قرنه. اینو صدرا حل کرد، مشکل رو صدرا حل کرد. گفت که این آب چرا روح اومد تو این بدن کدر، عالم ماد، دنیای کدر. گفت تو بحثی شگرفی میکنی، معنی را بند حرفی میکنی. گفت که این خیلی بحث مهمیه، ولی دقت کن، معنی رو اووردی نازل کردی، تبدیل کردی به حروف، حبس کردیم معنی آزاد را، بند حرفی کرده ای تو باد را. باد یعنی نامرئی. یکی همینجوری که تو یک معنی رو، بعضی نسخه ها یاد داری اشتباه اون باده، یه همینطوری که تو معانی رو از عالم مجرد اووردی در بند، همون سج، در بند حروف کردی. دقت کردی چرا این کارو کردی؟ از برای فایده این کرده ای تا تو که خود از فایده در پرده. یا حالا چرا این کارو کردی؟ چون یه فایده ای داشت. در بند کردن معانی فایده ای داشت. اون فایده رو میفهمی؟ میگه من میخواستم گفتگو کنم، صحبت کنم. یا حالا تو که اون فایده جزئی رو میفهمی، تو که خود از فایده در پرده ای، ولی فایده عظیم عالم ماده رو درش حجاب داری، نمیفهمی. آن که از وی فایده زاییده شد، چون نبیند آنچه ما را دیده شد. اون فایده آفرین آیا کار بیفایده میکنه؟ تو اون کاری که میکنی، حرفی که میزنی، فایدهشو میفهمی پس میزنی. حالا دقت کن، این یه حرف جزئی رو زدیم. این همه عالم که در ماده اومده، مثل آمدن معانی در حروف، فایده نداره؟ صد هزاران فایده است و هر یکی صد هزاران پیش آن یک اندکی. یه فایده رو فهمیدی، گفت فایده. به قدری لایتناهی فایده داره ماده که نمیشه احسا کرد. یه دونه فایده تو پیشش کمه. آن دم نطقت که جزو جزو هاست، یه چیز کوچیکه. آن دم نطقت که جزو جزو هاست فایده شد، کل خالی چراست؟ یه حالا اون جزوی تو یه فایده بزرگی داره، حالا کل عالم خالی از فایده است. تو که جزوی کار تو با فایده است، پس چرا در طعن کل آری تو دست؟ به این فکر کن. این یک حالتی از ایجاد بستر تعقله، نه اندیشیدن، معرفت آموزیه، که چرا کار خودت و جزو خودت رو با فایده میدونی ولی در کل عالم فایده ای نمیبینی. خب آری تو دست یعنی دخالت میکنی. گفت را گر فایده نبود مگو، ور بود هل اعتراض و شکر جو. یا اگر فایده نداشت حرف زدن که تو این حرفو نمیزدی. خب اگرم فایده نداشت عالم ماده خلق نمیشد. یا حالا اگر یه چیزی فایده داره و تو میگی دوست داری همه تشکر کنن چون فایده داره، تو هم حالا بفهم این عالم و تمام شؤوناتش فایده داره، چرا اعتراض میکنی؟ اینجاست اونجایی که گفتم هل یعنی ترک کن، بذار فرو بکسون. میگه حالا تو بیا اینجوری فکر کن به قضیه، چرا معترضی؟ به اعتراض داری، نکنه از فرصت وقت استفاده نمیکنی. بعد شکر رو باز میکنن که شکر چیه؟ شکر یزدان طوق هر گردن بود. حالا این طوق که سابق بوده در پهلوی، همون طوقی کلام زیگه سینه ریز زیبا، نی جدال و رو ترش کردن بود. میگه حالا اگه اون شکر گذار بشی می شخصیتت چجوری میشه؟ اونایی که شاکرن از همه زیباترن، هر جا برن معلومن. چرا؟ چون نه اهل جدالن نه ترش میکنن. این ترش رو تو ادبیات عرفانی ما میگن عبوس الوجه، خیلی خوب. میگه اونایی که چهره عبوسی پیدا میکنن کسایی هن که شاکر نیستن، چون این جسم رو داره باطنش اداره میکنه، یعنی روحی که شاکر نیست معترضه. انسانی هم که معترضه چهرهش رفته رفته عبوس میشه، عباس نمیشه، عبوس میشه. عباس اون چهره هستش که دارای شکوهه در فرمان پذیری، در فرمان دادن، در فرماندهی کردن. عبوس اون چهره ای که دارای کرختیه. حالا میگن نه ترش رو میشه. شکر یزدان طوق هر گردن بود، نه جدال و رو ترش کردن بود. جزو زیبایی انسان. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس، پس چو سرکه شکرگویی نیست کس. اگه شاکر میتونه ترش رو باشه، پس سرکه حکم شیرینی رو پیدا میکنه، درسته که سرکه نیست. یعنی به زبان دیگه اگر ترش روی خوبه، چرا از شکر استفاده میشه جهت کامتو؟ نمیگن کامتو ترش کن، میگن کامتو شیرین کن. اینجا نکته عجیبی هم میه که حالا نمیشه اون سرکه هم از بین برد، خود این ترشی رو باید با یه چیزی ممزوج کرد. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس، پس چو سرکه شکرگویی نیست کس. سرکه را گر راه باید در جگر، گو بشو سرکنگبین او از شکر. میگه حالا سرکه خالی که فایده نداره، اگه بخواد به مهمترین عضو فعال آدم کبد اثر بذاره بایستی با شکر قاطی بشه، بشه سرکنگبین. به سرکه بگو برای اینکه فایده داشته باشی باید شیرین بشی. با چی شیرین بشی؟ یعنی میخواد بگه اون ناملایمات که در عالم پیش میاد پیش میاد، چون اینجا محدوده، ما باید با شکر تعدیلش کنیم، با نعمات و خوشی ها. گو بشو سرکنگبین او از شکر. اینجا چون خیلی مثل اون ترش رو مثل سرکنگبین اینها رو استفاده کرد یک معنی رو بگه مولای رومی، حالا میگه معنی اندر شعر جز با خبط نیست. یعنی اشتباه، چون قلاسنگ است اندر ضبط نیست. فلاسنگ هم میگم قلاسنگ درست. میگه ما چون محدود به عالم شعریم، شعر خیلی سخت‌تر از نثره، اون آسان‌تره. پس یه اشتباهاتی هم داریم، مثل وسیله‌ای که باهاش سنگ پرتاب میکنن دقیق به هدف نمیخوره، ولی تو بگیر اون سنگ و برسون به هدف. این در ضبط نیست، در پرتاب. میگه من حالا یه حقیقتی رو پرتاب کردم، مولای رومی تو اینو بگیر بذار سر جاش، منظورم رو بگیر. منظورم به صورت کلی چی هست؟ منظورم به صورت کلی این است که اون کسی که فرصتشو داره از دست میده، دنیا داره از دست میده، همیشه معترض به دنیا. ولی اون کسی که فرصتشو از دست نمیده همیشه شاکره، چون میدونه داره تو این فرصت اندک ابدیتشو که هیچ محدودیتی نداره میسازه. بس باشه.